أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات للمتبسمين وإنها لسبيل مقيم. إن في ذلك رآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. فهذه از مطالبی که مربوط به مباحث گذشته بود مونده است اینه که از ظاهر قرآن کریم برمیاد که همسر نوح و همسر لوط کافر بودند. ازدواج کافر با مؤمن در اون شریعت ها ممکن است جایز بوده. یا نظیر صدر اسلام بود که بعدها تحریم شده، اون گروه آماده پذیرش همه احکام دین نبودن. هم اختلاف شریعت ها در احکام ممکن است، هم تدرج احکام. لذا از این جهت محذور ندارد که لوط و نوح سلام الله علیهما همسرانشون کافر بودن. مطلب بعدی آن است که این فرشته هایی که آمدن اگر جز فرشته های عرضی بودن و واقعا جسم داشتن که خب محذوری ندارد. اگر برتر از فرشته های عرضی بودن جسم نداشتن، به صورت بدن و جسم متمثل شدن، اون هم محذوری ندارد. و برخی از آثار تمثل هم در سوره هود و در سوره هجر بمانند دور مطرح است و این است که اینا اهل قضا نبودن. وجود بارکه از ابراهیم دید اینا قضا بخور نیستن. یا خود همین فرستاده ها به حضرت لوط گفتن که مطمئن باش، خلاصه به ما دسترسی ندارن. از این که لن یسلو الیک و مانند اون برمی آید به این که ما در حدی نیستیم که اونها بیان بگیرن یا مثلا فرد عادی باشیم. اینا نمونه های از تمثل هست. اما اگر واقعا به صورت جسم در آمدن، ممکن است بعض احکام جسم داشته باشن، ممکن است بعض احکام جسم نداشته باشن. اگر اون فرشته های برتر متمثل شدن که خب هیچ محذوری نداره. اگر متجسم شدن نه متمثل، این گرچه از نظر قدرت نامتناهی ذات اقدس اله بحثی نیست و در قابلیت موجودات با جداگانه بحث کرد که آیا ممکن است یه موجود مجردی به نحو تجافی جسم شود یا به نحو تجلی جسم شود یا راه سومی دارد. روشن نیست. فقط قرآن دارد که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا و کافرم بودند اینا. ولی بالاخره حدوثاً یا بقاءً اون وقت ازدواج مسلمان با کافر جایز بود. الان نه حدوثاً جایز است نه بقاءً دیگر. کان مدل قابرین، نه قابر یعنی مونده ها. اگر چیزی حرکت بکند به دنبال اونها یه غباری راه میفته، یعنی اثر بعدی این متحرک. قابر هم همین است. فرمود شما یعنی شخص حضرت لوط بستگان مؤمن و اعضای مؤمن از خانواده اون حرکت بکنید، این پیرزن غابر است، مثل غبار این قافله است که میمونه، این کاری به ایمان و کفر نداره. خب مطلب مهم آن است که ذات اقدس اله در درون یه نوری به انسان داد که ازش به فطرت و عقل یاد میشود، از بیرون هم نوری فرستاد به نام وحی نبوت و رسالت. اگر در جامعه هر دو مؤثر بود، اینا متبسمن، اینا مؤمنن و ماننده. اگر از اون بیرون اینا کمک نگرفتن، اون سرمایه درونیشون رو باید حفظ بکنن. انبیاء علیهم السلام جامعه را به هر دو نکته متوجه می کردن. این بیان نورانی حضرت سید شهدا سلام الله علیه هم به دنبال راه همه انبیاست. اگر میگیم حضرت وارث نوح بود، ابراهیم بود، موسی بود، عیسی بود، مانند اون، حرف اونها رو میزنند. اینی که فرمود ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المآت فکونوا احرارا فی دنیاکم، این برای توجه دادن به اون مطلب فطری و غریزی و عقلی که بالاخره آزاد بودن، با حیا بودن، با ادب بودن یک فتوای درونی است. این که لازم نیست انسان از بیرون بگیرد. بالاخره من با شما در جنگم، شما با من در جنگی، در بچه چه کار دارن؟ این رو هر کسی میفهمد. این سرمایه را ذات اقدس اله به همه داد. حالا حرف انبیاء علیهم السلام مشخص بشه تا جریان از سیر شدا سلام الله علیه مشخص بشه. وجود مبارکه لوط سلام الله علیه از هر دو راه با قومش مذاکره کرد. در سوره مبارکه هود همینطور بود، در این سوره که سوره هجره است همینطور است. مرازی فرمید، فرمود آیه 68 به بعد همین سوره هجر، به جا اهد المدینتی از تبشرو، اونگاه وجود مبارکه هسته نو از دو راه اینا را هدایت کرد. قال ان هؤلاء ضیفی، بالاخره مروت و مردانگی و مهمان نوازی یه اصلیست در عالم. حالا برو کافر باشید باشید، مگر کسی کافر شد مهمان نواز نیست، ادب ندارد، مهمان را احترام نمی کند. حالا کافر، بالاخره این در درون شما هست دیگر. هؤلاء ضیفی، نفرمود رسوا نکنید، این ضیفی را حد وسط بران قرار داد. هؤلاء ضیفی، به ضیف باید محترم باشه. شما چرا این کار میکنید؟ این هؤلاء ضیفی یه وقت است میگوییم که این مطلب در فرون آیه است، در فرون روایت است، این حد وسط است. کبراش اینه که هرچی که در آیه یا روایت بود باید عمل بشود، پس باید بین عمل بشه. این استدلال نقلی است. اما اگه گفتن اینا مهمانند، این دیگه با آیه و روایت تناسب نمی‌کنه که مهمان را هر کسی بالاخره محترم می‌شماره ولو کافرم باشد. این ارجاع به اون مسئله فطرت و عقل، به اون مطلب چرا نور درونی است. این ها رای ضیفی فلا تفضحون، بالاخره مروت، مردانگی، این یه چیزی است دیگه. اونگاه فرمود و اتقوا الله ولا تخزون، اون دلیل نقلی، این دلیل عقلی. حالا بر فرض الله و تقوای الهی رو قبول ندارید، مروت و مردانگی را یه چیزیست دیگر. این دو تا برهان را وجود مبارکه لوط در هر دو بخش آورده. تو سوره مبارکه هود هم این مسائل با همین وضع گذشت. فرمود به این که آیه 78 سوره مبارکه هود همینطور بود، و جاءه قومه یهرعون الیه بمن قبلو کانوا یعملون السیئات، قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله. این حکم نقلی بود، دستور دینی. ولا تخزون فی ضیفی، حالا بر فرض تقوای الهی نداری، خدا رو قیامت رو قبول نداری، این مردانگی و مروت یه مسئله ایست. معلوم میشود که انبیاء علیهم السلام هم به اون مسئله تقوای دینی ارشاد میکردن، اگر اون کارگر نبود از اون خوی مردانگی و بشردوستی و عقل آزاد و فطرت اینا کمک می‌گرفتن. حالا معلوم میشه بیان نورانی سید شهدا سلام الله در راستای فرمایشات همه انبیاء قبلی است که بالاخره حالا نقل نشد، قرآن و اطرت نشد، بالاخره مردانگی هست که این همون دلیل است. وگرنه کسی که حرف خدا را قبول نداره شما بهش بگید بیا مردانگی کن، یعنی چی؟ یعنی بالاخره این هم در درون انسان هست دیگه، خدای رو قرار داده دیگه. اگر اون حدیث شریف رو شما زحمت میکشیدید پیدا میکردید خیلی اون حدیث پر برکت بود. یعنی که مرحوم ترهی رضوان الله تعالی تو مجمع بحرین دارد به عنوان حدیث نقل بکنند. راغب تو تفسیر نشأتین اینها دارد، اونا خب چند قرن قبل از مرحوم ترهی هن، 400-500 سال یا بیشتر قبل از او هستن، 600 سال قبل از هستن. اینا گفتن عقل حجت خداست از درون، شرع حجت خداست از بیرون. این حرف ها تو نوشته های علما و حکما و فقها ها رضوان الله زیاد است. بالاخره ملاحظه فرمود در تمام کتاب های فقهی میگن ویدل علیه العقل و النقل، عقل حجت شرعی است. اما به عنوان حدیث اونطوری که مرحوم ترهی تو مجمع البحرین نقل کنند، فی حدیث علی علیه السلام العقل شرع من داخل و شرع عقل من خارج. اگر این حدیث خب حیف که مرسل است، اگر پیدا بشود مستند باشد خیلی مؤثر است. وجود مبارکه لوط هم همین کار کرده در جریان سوره مبارکه هود که قبلا گذشت، فرمود که فتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی علیس منکم رجل رشید. این علیس منکم رجل رشید همان است که فکون و احرار فی دنیا کن. بالاخره آزادمنشی، مروت، مردانگی اینا ای چیزی که ذات اقدس اله داده به انسان. حالا اگر کسی خدایی ناکرده اینا رو تو بین اغراض و غرایز دفن کند، دسیسه کند، مدسوس کند، پنهان کند و این فطرت را زنده ببور کند، روی این خانه بسازد و روی این بنشیند، می شود قدخواب من دستاها، یعنی دستسها، یعنی دسیسه کرده، این اغراض و غرایز کنار برده، این فطرت و عقل و گذاشته اون تو دفن کرده، زنده ببور کرده، نزد بین برده، روش غریزه و خاک هوا و هوس گذاشته، روش داره زندگی بکنه. اون بیچاره‌ام اون تو قدرت نفس کشتن نداره. این استدلال هست علیس من کم رجلون رشید. مطلب دیگر اینه که این سه جریان حالا چون نزدیک مردم مکه بود یا مردم مکه از آثارشون باخبر بودن، اینا در سوره مبارکه اعراف پشت سر هم ذکر شده، بخشی از اینا تو سوره مبارکه هود پشت سر هم ذکر شده، در سوره حجم که محل بحث است پشت سر هم ذکر شده. در سوره مبارکه اعراف اول جریان ثمود را ذکر فرمود، آیه 93 به بعد سوره مبارکه اعراف، اونجا فرمود به الی ثمود اخاهم صالحا و حکم ناقه صالح و ایلها را ذکر کرد، بعد عذاب اونها را بازگو کرد. بعد از اون جریان نوبت رسید به لوط، آیه 80 این است، و لوتن از غار لقومهی اتعتون الفاحشت ما سبقكم بها من احد من العالمین. هیچ کس در جهان این کار را نکرده که شما دارید میکنید، این مال قوم لوت. انکم لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. حرفی که قوم لوت به حضرت لوت و مؤمنانش میزدن، اینا رو تهدید میکردن به تبعید، بعد میگفتن اینا یه آدم های مقدسی هن، اینا رو بودن شهر بیرون کرد. و ما کان جواب قومهی الا انغال و اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرون. بعد فرمود فانجیناه و اهله الا امرأته کانت من القابرین. که بعد از جریان لوط، جریان شعیب سلام الله را ذکر میکند، آیه 85 سوره مبارکه اعراف، و الی مدین اخاهم شعیبا.
شعیب هم به همین سرنوشت قوم لوط مبتلا شد، منتها در بخش کم فروشی و مانند آن، با همین تهدید روبرو شد که در آیه 88 سوره اعراف چنین بود: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. این سه جریان شبیه هم بود، برای اینکه نزدیک مردم مکه بود میتوانستن با خبر بشن. گاهی خدا هم فرماد که انها لب سبیل مقیم، گاهی فرماد انها لب امام مبین و مانندون. از اینجا معلوم میشود که چرا جریان انبیای اون طرف آب و این طرف آب ذکر نشده. این نه برای آن است که مردم اون طرف اقیانوس اطلس یا اقیانوس کبیر، اون طرف اقیانوس ها مردمشون پیامبر نداشتن، پیامبر فقط تو خاورمیانه بود. خیر، بر اساس هدایت قرآن کریم هیچ ملتی بی پیغمبر نیست. منتها اگر جریان امتهای اون طرف آوازش میکردن دسترسی نبود تا کسی تحقیق بکنن، برای مردم حجاز قابل باور کردن نبود. لذا اصل کلی را ذکر کردن که هیچ ملتی بی پیغمبر نیست، برای هر ملت ما پیغمبر فرستادیم. در دو جای قرآن هم فرمود به اینکه انبیا تو عالم زیادن، یه قدر گفتیم یه قدر هم نگفتیم. من هم قصصنا علیک من هم لم نقصص علیک، تو سوره مبارکه نساء آمده، در سوره دیگر آمده که همود ما قصص بعضی از انبیا رو نگفتیم. خب اگر بگیم راه برای اثبات نیست. شما الان میتونید جریان قوم صالح را، قوم لوط را، قوم مدین را به اونا نشون بدید، بگید سر راهتونه. شما وقتی از مدینه به شام میرید یا از شام به مدینه میایید، این شهرهای ویران شده بررسی کنید. اگه متوسم باشید، هم اتق و فراست المؤمن سیمای شناسی باشید از ذر الهی، یا آثار فرهنگی و آثار باستانی ارزیابی کنید، میفهمید اینا کی بودن دیگه. این سر راهتونه. اما اون طرف آب اقیانوس اطلس یا اون طرف آب اقیانوس کبیر یه ملتی بودن، پیامبری داشتن، گناهی کردن و عذاب شدن، این راه اثبات ندارد. لذا اون جریانها را نقل نکرده. فرمود بالاخره قسمتی از انبیا را ما برای شما نقل کردیم، قسمتی از انبیا را هم برای شما نقل نکردیم. الان شما بررسی میکنید، بسیاری از این زمین شناسا میگن یه وقتی بسیاری از این مناطق زیر آب رفته بود، الان هم سرشه. این بحثی است که دستان معلوم علامه طباطبایی تو المیزان دارن، در همون سوره مبارکه هود مبسوطا بحث شد که جریان نوح طوفانش آیا عالمی بود یا نه. بسیاری از این زمین شناسا فتواشون این است که بخش وسیعی از این خاورمیانه یه وقت زیر آب رفته بود، الان قابل اثبات است. ایشون هم نقل کرده مدتی هم رو همین جا کار میکردن، ارتباط با اساتید بزرگوار دانشگاه هم حفظ کرده بودند. تو اینا هم استادهای عمیق علمی متدین متشرق هم نیست. اگر واقعا حوزه تعامل داشته باشد با اونا، اونا مردان بزرگی تو دانشگاه هستند، همونطور که تو حوزه هستند. ایشون این رفت آمد داشت، از اونها نقل کرده، از آثار اونها، زمینشناسی اونها بهره برده، اومده تو المیزان نقل کرده. خب بالاخره کار اونهاست. اینا الان میتونن بفهمن که 2000 سال قبل، 3000 سال قبل این قسمت زیر آب بود یا نبود؟ بالاخره راه علمی دارن دیگر. حالا که جریان علوم زمین شناسی اینها لازم نیست مثل ریاضی باشه. بالاخره یه تمعنینه ای هست. اگر قرآن دارد که عرض را آب گرفته، ظاهر عرض یعنی همه زمین. اگر چون چه برای ما مسلم شد که هیچ وقت این قسمت‌های خاورمیانه زیر آب نرفته بود، وقت این عرض را ناچاری معنا کنیم، یعنی همون منطقه خودش. اما اونجا که در رب لا تذر ارر عرضه من الکافرین دیارا، یا عرض و بلعی ما اکه و یا سما و اغلی و قیز المام و قد الان و استفت الجزی، زارش العرض دیگه، یعنی این زمین رفته زیر آب. خب این رو باید یک استاد زمینشناس، آبشناس، طوفانشناس فتوا بدهد که در چند هزار سال قبل این قسمت‌ها زیر آب رفته بود یا نرفته بود. ایشون این کار کرده. غرض این است که این سجریان، اما اون طرف اقیانوس نه کشتی‌های اقیانوس پیمای بود، نه وسایل هوایی بود، خبری نبود از اون طرف دریا که خدا به پیامبرش بفرماید اون طرف اقیانوس اطلس یا اقیانوس کبیر یک بلتی بودند و پیامبری داشتند و اطاعت کردند و ثواب دیدند یا اسیان کردند و کیفر دیدند. نظام حماد این مقدار بر شما گفتیم، این مقدار بر شما نگفتیم. این سه جریان که در سوره مبارکه اعراف پشت سر هم آمده، مشابه این در همین سوره هجری که محل بحث است آمده. فرمود اینهما اینها لبه سبیل المقیم. در جریان شعیب که یه منطقه روستایی بود که پردرخت بود بهش میگفتن ایکه، یه منطقه شهری بود بهش میگفتن مدین. فرمود اینه سر راهتونه، هم تاریخشون برای شما هست، هم اگه آثار باستانی بشناسید هست. اما بالاخره انسان یا باید متوسم باشد، اون سیمای سیماشناسی الهی رو داشته باشد بر اساس فتق و فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، این یک. یا نه آثار باستانی رو بشناسد که لاغت یه زمینشناس ماهری باشد که او رو به فکر وادار کند، این دو. و اگر مؤمن بود جهانبینی الهی دارد این سه. فرمود این فی ذلک لآیاتن للمتوسمین در یه بخش، این فی ذلک لآیتن للمؤمنین در بخش دیگر. اونا که جهانبینی الهی دارن در این حالی که سیر افقی اشیا رو میبینن، سیر عمودی رو میبینن. چی باعث شد این سونامی پیدا شده، این زمین لرزه سنگین پیدا شده، این آب اینجور حرکت کرده؟ شما یک کاسه آب که دستتونه وقتی این کاسه را بگردید، خب بالاخره یقدر لبریز بشه میریزی دیگه. ذات اقدس اله وقتی این اقیانوس تکون داد، مثل که شما کاسه را تکون دادید، خب بالاخره آبش میریزی دیگه. اون کاسه که آبش میریزه با یه سانس میریزه، این با 50 متر بلند میشه میریزه. 50 متر کافیست برای که بخش وسیعی از این محدوده کرانه و کناره رو زیر آب ببره. خب اون کسی که الهادی میاندیشد، میگه یه سونامی شد و یه زلزله شد و درجه ریشتریش هم این بود و تلفاتش هم این بود. اما اون که جهانبینی الهی داره میگه بالاخره کار به دست یه کسی هست، حالا یا آزمون است یا قهر الهی روشن نیست، ولی بالاخره کی کرد، برای چی کرد، این تو مطرح دیگه. این ان فی ذلک لآیةً للمؤمنین همینه. بالاخره اون ایکه، اون مدین، اون منطقه هایی که قوم لوط به سر می بردن، چیزی نشد که بالاخره زلزله ای نیامد، اما بالا پایین شده. و جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارة من سجیل. این سنگ بارونها، این شهاب بارونها، این سنگ های آسمانی، اینا چیه؟ یه حسابی برای اینها مؤمنین باز میکنند که چی کرد، برای چی کرد. پس اگه کسی بینا باشد، یا اون درجه عالیه رو دارد که متوسم است بر اساس اتقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، یه جو ترخ بنده. اگرم وسمه و سیماشناس باشه، از راه علمی به یک مقصد میرسد. اگر نه صرف ایمان عادی و محض باشه، میدونه بالاخره مدبر عالم یه شخصی است و حکیمانه کار میکند، یه علامت و نشانه ای از قدرت ذات اقدس اله است. این فی ذلک لآیةً للمؤمنین. نه آزمون. و ما آیه 94 سوره اعراف این است: و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء گرانی قهدی لعلهم یذرعون. بنالن، ناله سرمایه انسان است و سلاح البکا. کسی که اهل زجه و ناله نیست، گرفتار منم منم میشه و از سرش به دیوار میخورد. فبود ما یه قدر اینا رو در رفاه گذاشتیم، گفتند و خندیدند و خوردن، هیچ. یه قدری اینا رو گرفتیم، دیدیم دارم بعدی براه میگن. خب وقتی که ما شما رو گرفتیم، بگو یا الله چرا تذر رو نمی کنید؟ این بهترین نعمت است، شما رو پیاده میکند. حالا سواری غرور است، شما بر مرکب غرور سواری، بی سلاحی، او هم ترک تازان شما را میبرد این شیطان. شما این همه اسلحه من بر شما فراهم کردم، شما یکیشو بگیرید دیگه. به سلاح حلبکا، آدمی که اهل ناله و گریه و تضرع و زجه نیست، او مسلح نیست. با یک کار، با یک امتحان شیطان رو فریب میدهد، یا چیزی رو امضا میکنه، یا چیزی رو میخره، یا چیزی رو میفروشه، یا جایی میره که نباید بکنه او بره. اما کسی که اهل ناله باشه بالاخره فکر میکنه دیگه. اون که در سوره مبارکه نحل است، لقد بعثنا فی کل قریه نبیا، از این آیه استفاده نمیشود که نبی دارن، از این آیه استفاده میشود که هر قریه آزمون الهی است. اما لقد بعثنا فی کل قریه نبیا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اون به صورت موجبه کلیه است. هر جا اندیشه هست رهبری الهی هست. ممکن نیست مردمی در یک جای زندگی بکنن و هدایت الهی نیاید. حالا یا پیامبر صلی الله علیه و سلم است، یا امام علیه السلام است، یا مأموران پیامبر و امامان مثل حضرت مسلم سلام الله علیه، یا حضرت مالک رضوان الله علیه، اینان دیگه. بالاخره حجت خدا میرسد به مردم. اما حالا اون منطقه های دوردست چرا نقل نشده سرشینه. از آیه 84 برمی آید که و ما ارسلنا فی قریتین من نبیین، ندارد که ما برای هر قریه پیامبر می فرستیم. می فرماید برای هر قریه‌ای که پیامبر فرستادیم اونا را امتحان میکنیم. یه موجب جزئیه است. یه وقت از کسی می گوید ما برای هر روستایی روحانی می فرستیم. خب این موجب کلیه است. یه وقت میگوید ما برای هر روستایی که روحانی فرستادیم یه امتحانی هم میگیریم. خب این که نمیفهمونه برای هر روستا روحانی دارد که. فقط هر روستایی که روحانی فرستادیم امتحان میگیریم. این آیه 94 میگوید هر جایی که ما پیامبر فرستادیم امتحان میکنیم، نه هر جا پیغمبر دارد. اون آیه لقد بعثنا فی کل قریه رسولا که ان عبد الله موجب کلیه است. و ما ارسلنا فی قریه من نبیین الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون. خب بنابراین این سه قسمت را ذات اقدس اله دستور مبارک اعراف مبسوطه کنار هم ذکر کرد، اینجا هم کنار هم ذکر میکند. البته هر گناهی که بشر معاذالله مبتلا بشود راه حل هست. در نوبت‌های قبل مناظره فرمودید شما می‌بینید بدترین کودها و متعفن‌ترین کودها به قدرت الهی به بهترین گل و ریاحین تبدیل می‌شود. انسان که از این کودهای متعفن بدتر نیست. راه توبه باز از هر گناهی، از هر معصیتی راه توبه باز. خب فرمود به این که و انهما لب امام مبین ولقد کذب اصحاب الهجر. هجر هم منطقه است که قوم سموز زندگی میکردن. حالا یا چون منطقه سنگستان بود، حجر زیاد بود، یا نه مناسبت دیگری داشت. بالاخره اون منطقه‌ای که مرد قوم سموز زندگی میکردن که قوم هست صالح بودن میگفتن که اصحاب هجر. اینا مرسلین را تکذیب کردن. خب اونا بیش از یه پیامبر نداشتن به نام حضرت صالح. اما این جای محلق و الفلام برای چیه؟ مگر چقدر پیامبر برای مردم و منطقه آمده و اینا همه شون را تکذیب کردن. سرش آن است که حرف یک پیامبر حرف همه انبیاست. اگه کسی یه پیامبر را قبول کرد باید حرف همه انبیا را قبول بکند، چون که حرف انبیا هم یکیه. سابقی نسبت به لاحق مبشر است، لاحقی نسبت به سابق مصدق است. مصدقا لما بین یده، اینا که معاذالله نظیر علما و فقها و حکما اینا نیستن که رو علوم اجتهادی خودشون کار بکنن. قد یصیب و قد یخطی که اینا همه علا بینت من رب، نور الهی اینا به همراه ایناست، وحیابن، همه شون معصومن، هیچ اشتباهی هم نمی کنن، یه حرف هم دارن. لذا سابق مبشر لاحق است و لاحق مصدق سابق. اگه کسی یه پیامبر را تکذیب کرده، مثل که حرف همه انبیا را تکذیب کرده باشد. این در جریان قوم صالح که آمده، در جریان اقوام دیگر هم هست که می فرماد مردم اون منطقه همه انبیا را تکذیب کردن، اونا بیش از یه پیامبر نداشتن. این تعبیر تنها مخصوص به اصحاب حضرت صالح، به قوم ثمود نیست که فرمود ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین. اونا مدینی هم همین کار کردن. مناطق دیگری که حرف پیامبر خودش رو تکذیب کرده، حرف همه انبیا رو تکذیب کردن. و آتیناهم آیاتنا، ما آیاتمون را دادیم. شفافترین آیه همون جریان لاقه صالح بود که به اینها دادیم. فکان و عنها معرضین، اینا رو برمیگردن، فکر نمی کردن. بالاخره این آیه الهیست، عالم حسابی دارد، کتابی دارد، این پیام خدا را بودارد می رسوند. بله، اما خب نبود. المرسلین جمع محل و علف لام است. یه وقتی میگیم جمع بر ستا صادق است، یه وقتی میگیم نه، ظاهر اکرم العلماء بیش از نفره، نه اکرم العلماء یعنی سه نفر، چون جمع بر سه نفر صادق است. ظاهر العلماء جمع محل و علف لام عموم دیگه، این اصالت العمومی که هست برای همینه. در اوفو بالعقود که به اصالت العموم تحصیبانن همینه، معناش این نیست که کسی به سه عقد وفا کرده به اوفو بالعقود وفا کرده. خب فرمود به این که اینا مشکل دیگر داشتن، اما اون غرور و رفاه طلبی و استکبار و تمتع اونهاست. و کانو یعنی هتون من الجبار بیوتن آمنین. حالا چون منطقه کوهستانی بود، حجر بود، گفتن هجر که این معید آن است. اینا در منطقه کوهستانی زندگی میکردن، پر سنگ بود، کوهای سنگی بود، نه کوهای خاکی و گلی. و اینها خونه هاشون رو از همین کوها درست میکردن، قدرت مالیشون فراوان بود برای مسئولیت از زلزله، مسئولیت از باران، مسئولیت از تندباد دیگر. این کوه را میتراشیدن، خب اتاق درست میکردن، توش زندگی میکردن. الان هم به عنوان آثار باستانی بعضی از قلل جبال اینها رو دارد، مرات مال سلاطین گذشته بود. اینا یعنی هتون من الجبال بیوتن، در بخش های دیگر دارد که فارهین، اینا مرفه بودن، حالا اختصاصی به این قوم ندارد. پس از نظر امکانات مالی قنعم بودن، قدرت استکباریشن بیشتر بود، کافی بود، و لذت طلب هم بودن. و کانو ینهتون من الجبال بیوتن، در حالی که احساس امنیت میکردن، میگفتن اینجا دیگه نه بارون میاد، نه سیل میاد، نه زلزله میاد، این کوه دیگه. اونگاه فأخذت هم سیحتو مصبحین، این قوم ثمود هم مانند اقوام گذشته که قبلا یاد شده، اینا صبح کردن در حالی که عذاب به حیات همه اینا خاتمه داد. فأخذت هم سیحتو مصبحین، خدا با یه تشعر اینا را از بین برد. در سوره مبارکه یاسین دارد این کانت الا سیحتن واحدتن فعظام قابدون، ما یه تشعر زدیم همش را از بین رفتن. این سیحه اون تشعر الهی است، صاح سیحتن حمید. همون ما دیگه ما کن نامنظرین، ما انزلنا علی قومه جندا من السماء، ما لشکرکشی نکردیم، نیازی نبود. ما انزلنا علی قومه جندا من السماء و ما کن نامنظرین، چرا؟ چون این کانت الا سیحتن واحدتن فی الدام خامدون، ما یه تشرس دیم همش را مردن دیگه. این طور هم هست، با یه صدا همشون خاکستر شده. فأخذت هم سیحت و مصبحین فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، اون کارهایی که می کردن، چه درآمدهایی که داشتن، یک، چه خانه های سنگی که از کوه درست می کردن، دو، هیچ کدام از اینها در روز خطر مغنی نبود، اینا رو بی نیاز نکرد، مشکلشون حل نکرد. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، این که پشت سر هم ملاحظه فرمایید در همه این بخشا فرستاده های الهی میگن بل جئنا که به ما کانوا فیه یمترون یک و اتینا که بالحق دو، برای آن است که برای حضرت لوط خیلی اون روز حادثه سخت بود. تعبیر قرآن کریم این است که این سیه به هم زرعن بود، زاغه به هم زرعن بود، کان یوم عصیب بود، خیلی سخت بود برای او. این یوم عصیب بودن سهمی دارد در این عذاب روانی. آیه 77 سوره بارک هود این چنین بود: ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم ذرعا دو غیر و قال هذا یوم عصیب، خیلی روز سخت است. اونگاه فرستادا پشت سر هم برای دلگرمی از دلوت گفتن جئنا که به ما کانوا فیه یمترون یک و اتینا که بالحق دو. دیگه اتینا که بالحق لازم نبود، همون اولی کافی بود. و جئنا که یعنی اون که اینو شک داشته ما آوردیم دیگه، عذاب آوردیم. اما تکرار اتینا که بالحق برای تأیید اون مطلب به دلگرمی وجود بارکه حضرت لوط بود. خب ما خلقنا السماوات والأرض الحمد لله والحمد.